بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 232، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 12/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که این ید که اماره ملکیته، حالا یا اسباب این که بنای عقلا بر این معنا هست و روایاتی هم که داریم من استولا علی شیء فهو له، ای امضاء همو بنای اغلاست، چنانچه نوعاً در باب امارات اینجور میگن که جعلی نیست، چیزایی بودست که بین اغلا رائج بوده، شارعم ردع نکرده. و یا نه، به واسطه من استولا علی شیء فهو له، بگیم از طرف شارع جعل شده ید، که ید را اماره ملکیت قرار ده. البته یدم معنیش نه که یعنی یه چیز تو مشت آدمه، یعنی انسان استیلا داره بر یه چیزی. خونه کلیدش تو جیب شماست، باغ در اختیار شماست، ماشین مثلا کلیدش در اختیار شماست، اینا دیگه یده. در صورتی که از اولی که ید حادث شده، بالاخره ید شما مسبوق به ید غیرم بوده قطعا، همه ما حادثیم و اتومبیل یه روزی تو کارخونش بوده بعد دست شما رسیده، اگر چنانچه احتمال بدیم از همون اولی که اتومبیل دست شما اومده خریده، ملکت شده، اینجا مسلماً ید اماره ملکیته و استصحاب عدم ملکیت سابق محکوم یده، این قطعی است. و الا اگه بخواد اینجا استصحاب زور بیگد به ید، اصلا دیگه ید براش موردی نمونه. اگه ید اماره باشد که بر استصحاب مقدمه، اگه اصلا باشد، این یه اصلی است که از استصحاب در اینجا گردن کلفتر. این در صورتی که احتمال بدیم همون اولی که ای اتومبیل به دست شما رسیده به عنوان ملک به دست شما رسیده، خریده یا بهت بخشیده. اما اگر چنانچه نه، این ید شما از اول یقین داریم ید ملکی نبوده است، به عنوان امانت یا اجاره ای دست شما بوده، یا قصد کرده بوده، یا ید عدوانی بوده، یا ید امانی. اجاره هم امانت دیگه. اگر از اول دست شما دست ملکی نبودست، قطعا ید بر سه جوره به حسب متن واقع، سه جور استیلاء ممکنه انسان بر اشیا پیدا کن. یه استیلاء ملکی، یه استیلاء امانی، یه استیلاء عدوانی. به حسب تصویر این سه جور استیلاء ممکنه. اگر چنانچه همون اولی که ایشای دست شما اومده احتمال میدیم ید ملکی بوده است، البته دولنگش هم اینست که احتمال هم میدیم عدوانی بوده، احتمال هم میدیم امانی بوده. در صورتی که از همون اول مشکوک باشد نحوه استیلاء شما، اینجا قاعده ید جاری است و حکم به ملکیت میکنه. و اما اگر چنانچه نه، از اول میدونیم ید امانی بوده یا عدوانی بوده، دوزیده بوده شما ای رو، یا اجاره کرده یا امانت پیشت بوده، و بعد احتمال میده منتقل شده باشد به شما، فقط تو خودم ادعا میکنی خریدم. مثل مانحنفی اینجوره، مالی که درش زکات ها، یقین داریم که یه دهم این مال قطعا مال شما در یه وقت نبوده، به عنوان زکات امانت پیش شما. حالا که داری همه مالو میفروشی که زکات هم توش ها، یا همه مالو داری میفروشی خمس هم توش ها، اینجا اون مقدار خمس و زکاتش قطعا پیش شما امانت بوده. احتمال میدیم بعدش خمس و زکاتو از جای دیگه داده باشی، اون وقت این خمس و زکات ملک شما شده باشه. در این جایی که استیلاء شما بر مال، اول قطعا به نحو ملکیت نبوده، به یکی از او دو نحو دیگه بوده، و احتمال میدیم بعدا ملکیت حادث شده باشد، آیا در اینجا ید اماره ملکیت هست به صرف شک یا نه؟ اینجاست که مرحوم آقای ناینی اشکال کردن، فرمودن نخیر، در اینجا ید اماره ملکیت نیست. چرا؟ برای اینکه یدی اماره ملکیت، تعبیرشون است، یدی اماره ملکیت که لم یعلم حالها، حال او یدو ندونیم چه جوریه، اما یدی که میدونستم حالتشو و میدونستم به نحو ملکیت نبوده است، به نحو امانت یا عدوان بوده، اینجا استصحاب حال ید میکنیم و در حقیقت اصل موضوعی مقدم میشه بر اصل حکمی. در حقیقت اونی که موضوع حجیت است، یدی کلم تکن امانتن ولا عدوانن، حالا ظاهر عبارت ایشون این میشه دو. یدی که لم تکن امانتن و عدوانن، مثلا امانیه و عدوانیه، و چون این ید امانیه و عدوانیه بوده است، اگر قید موضوع را ما شک کردیم در وجود یا عدمش و حالت سابقه داشته باشد، حالت سابقه استصحاب میشه و استصحاب اینجا منقه موضوع میشه. اگه مولا گفته اکرم العالم العادل، قید موضوعمون عادله، اگه عادل حالت سابقه داشته، این شخص عالم هم و سابقه هم عادل بوده، حالا نمیدونیم عادل است یا نه، استصحاب عدالتشو میکنیم، موضوعمون که اکرم العادل عالم العادل ثابتش میکنیم، یعنی عالم عادل رو ثابت میکنیم. یا اگر سابقا عادل نبوده است، استصحاب عدم عدالتشو میکنیم، میگیم این عالم غیر عادله، پس موضوع محقق نیست. اگر در قید موضوع حکم شک کردیم و حالت سابقه داشته باشد وجودن یا عدمن، استصحاب وجود عدم را ثابت میکنه و وقتی میشه منقه موضوع و یه اصل موضوعی محرز موضوع میشه. اینجا بگیم حجیت که حکم شرعه اومده روی یدی که لم تکن امانیه ولا عدوانیه، برای که اگه امانیه یا عدوانیه باشه، این که دیگه ملکیت نمیاره. و اجازه اینجا ما حالا حرف آقایون تا آخر بگیم. ببین آقایون، در اون جایی که از اولیت محقق شد شک داریم به نحو ملکیت یا عدوانه یا امانت، اونجا گفتیم قطعا ید جاریست و استصحاب جاری نیست، و الا اگه اینجور باشه هیچ جا نبایست ید جاری باشه، بلکه همیشه حالت سابقه یه املاک مال غیر بوده. اگه حدوث ید در حینی که حادث شده است مورد شک است که کدام یک از این سه قسم بوده. گفتیم ید سه جور داریم دیگه، ید ملکی، ید امانی، ید عدوانی. ید در حین حدوثش اگر احتمال میدیم به نحو ملکیت بوده، این دیگه جاییست که قاعده ید جاریه، و استصحاب عدم ملکیت اینجا جاری نیست. اینو دیگه همه قبول دارن که این استصحاب محکوم یده. بحث ما در اونجاییست که ید در حین حدوث مشکوک نبوده است، حالت ید در حین حدوث معلوم بوده، قطعا این مال دست شما به عنوان زکات بوده است، امانت بوده، خمس بوده، مال مردم بوده، اجاره بوده، این دکون دست شما، ماشین کرایه بوده. در صورتی که حدوث ید معلوم باشد به چه نحوی است و معلوم باشد به نحو ملکیت نبوده است، به نحو امانت بوده است یا به نحو عدوان، حالا نمیدونیم که ملک شما شده یا نه، آیا در اینجام من استولا علی شیء فهو له در اینجام جاریه و حکم ملکیت میکنیم؟ مرحوم آقای ناینی میفرمان نه. چرا؟ فرماد برای اینکه یدی اماره ملکیته، یدی حجت است که لم تکن امانیه ولا عدوانیه. ای قید موضوع که امانیه و عدوانیه است، اگر حالت سابقه دارد استصحابش میکنیم، به استصحاب میگیم این ید کانت امانیه، این ید کانت عدوانیه، پس یه حجت نیست. مثل اکرم العالم العادل که قید موضوع اگر حالت سابقه دارد استصحاب جاری میشه و منقه موضوع میشود. این فرمایش، این که من تکرارم میکنم طولش میدم اینا، به نظر من در عینات جای دقیقیه و مسئله مورد ابتلای ما. اینجا مرحوم آقای حکیمم وارد شدن، ما ناچارم وارد شدیم و خلاصه فرض کنید این دو روز ما مستمسک میخونیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای ناینی. اینجا شبهه خیلی هست، حالا اجازه بدید مسئله تموم شد و وقت شبهه آقایون بحث میشه. مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن با آقای ناینی، این اشکال وارده منتها تا آخر ببینیم. اشکال میکنن مرحوم آقای حکیم به مرحوم آقای ناینی. خلاصه اشکال، ولی اینکه خود آقای حکیم به این تعبیری که من عرض میکنم نگفته، مرحوم آقای ناینی در عبارتش در حقیقت خلط شده بین حکم واقعی و حکم ظاهری، بین واقع و ظاهر خلط شده. همینطور که ما عرض کردیم به حسب متن واقع سه جور استیلاء ممکنه. استیلاء ملکی، یه وقت شما بر یه چیز استیلاء ملکی داری، یه وقت استیلاء عدوانی داری، یه وقت استیلاء امانی. به حسب متن واقع ید ملکی اونی است که امانی و عدوانی نباشه دیگه، قهرت چون سه جور ید داریم. استیلاء ملکی واقعی عبارت از استیلایی که عدوانی نباشه، امانی هم نباشه، وقت میشه استیلاء ملکی. این به حسب متن واقع. اما ما در مقام ظاهر ید و که اماره ملکیت قرار میدیم، این اماره است، حکم ظاهریه. ایشون قید موضوع حکم ظاهری را همونی که واقع بود قرار داد مرحوم آقای ایرانی. گفت یدی حجت است و اماره است که لم تکن عدوانیه ولا امانیه. این لم تکن عدوانیه ولا امانیه این قید ید ملکی واقعی بود. ید ملکی واقعی واقعا وقتی ملک هست این شی که امانی و عدوانی نباشه. این واقعش اینجوره. ایشون حالا که میخوان تنقیح کنن موضوع حکم ظاهری را، یدی که به حسب ظاهر میخواد اماره ملکیت باشه، میفرماد که یدی حجت است و اماره است که لم تکن امانیه ولا عدوانیه. و حیث این که این ید امانیه و عدوانیه بوده سابقا، استصحاب میکنیم امانیه و عدوانیه شو، پس دیگه ید حجت نیم. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آینانی اینجور فرمون. آقای حکیم میفرمان که اینجا شما در حقیقت خلق کرده بین از کردم این تعبیر آقای حکیم نمی کنه، اما برگشت کلامش بینه شما خلق کرده بین ید واقعی، ید ملکی واقعی و او یدی که ما داریم میخواییم اماره قرار بدیم. اصلا یدی که میخواییم اماره قرار بدیم، بگیم این ید اماره ملکیته و شعار حجت قرار داده، این اماره رو در جای قرار میدن که شما شک داشته باشی، احتمالم بدی که امانی و عدوانیه. و الا اگر چنانچه بدونیم امانی و عدوانی نیست، خب این دیگه یقینه به ملکیت داریم، دیگه اماره رو وقت ما نمیخواییم. اماره رو در صورت شک قرار میدن. اگر ما بدونیم امانیه یا عدوانیه، اینجا اماره جاری نمیخواییم برای اینکه واقع امید. اگه بدونیم هم امانی نیست عدوانی نیست، باز اینجا جای اماره نیست، برای که یقین به ملکیت داریم. یدی که اماره ملکیت میخواییم قرار بدیم، در صورت شک میخواییم قرار بدیم که شما احتمال میده ید امانی و عدوانی باشه، احتمال هم میده ملکی باشه. در صورت شک شعار حکم ظاهری جعل میکنه. پس این که شما فرمودید یدی اماره ملکیته که لم تکن عدوانیه ولا امانیه، و بعد این قید رو میخوای با استصحاب درست بکنی، ما در حقیقت میگیم اونی که قید برای ملکیت واقعیه، اونی که قید برای واقعه، شما داری به موضوع حکم ظاهری میزنی، خلط بین واقع و ظاهر کرده. پس اشکالی که به آقای حکیم، یعنی به آقای ناینی وارده، دو اشکاله. حالا این که مرحوم آقای حکیم فرمود، دو اشکال میکنی. یکی میگیم شما فرمودی یدی موضوع حجیت است که لم تکن امانیه ولا عدوانیه. ما میگیم اگه اینجور باشه که دیگه شک نداریم، اصلا حکم ظاهری معنی نداره. و استصحاب در جای میارن که حکم روی واقع باشد، واقع رو بخوان به استصحاب. اشکال دومی که به مرحوم آقای ناینی وارد است این که اگه فرض کردیم حرف شما درست باشه، یدی اماره ملکیت باشد که ای غیر داشته باشد که لم تکن امانیه ولا عدوانیه، پس موضوع حکم ال ید الغیر الامانی، چنانو ای غیر امانی و غیر عدوانی هم جزء موضوعه. اگه جزء موضوع باشه، اون وقت ما اگر یه جایی شک کردیم که آیا ید امانی هست یا نه، عدوانی هست یا نه، نباید بتونیم به قاعده یتمسک کنیم، برای اینکه این غیر جزء موضوع شد، کنه جزء عاممون شد. اگر حکمی رو شاره ببرد روی عنوان عامی و شما شک بکنی که موضوع این عام محقق یا نه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام قطعا جایز نیست. اگر مولا گفت اکرم العالم العادل و ما شک کردیم این شخص عالم هست یا نه، یا عادل هست یا نه، در قیودش هم شک کردیم، به اکرم العالم العادل نمیشه تمسک کرد. به اکرم العالم العادل جایی میشه تمسک کرد که عنوان عالم عادل یعنی موضوع با همه قیودش محرز باشد. تمسک به عام، تمسک به کلی در اون جایی که شک در مصداقش داری، این مسلماً جایز نیست. اونی که شما در اصول شنیدید که بعضی جایز دونستن، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصه که عام عنوانش محرزه. اکرم العلماء مولا گفته میدونیم زید عالمه، اما یه روزی دیگه گفته لا تکرم الفساق، ما فسق نمیدونیم، که دلیل مخصص جدا باشد. میدونیم این فرد مصداق عامه، نمیدونیم مصداق مخصص هست یا نه، اینجا تمسک به عام بعضی کردن. اما اگر عام شما از همون اول قیدش بهش متصله، گفته اکرم العالم العادل، عام شما عبارت است از عالم عادل، اگر زید رو شک در علمش کردی یا شک در عدالتش کردی، میشه به اکرم العالم العادل تمسک کرد؟ قطعا نمیشه. اگر اینطور که شما آقای ناینی فرمودید که موضوع حجیت ید غیر امانی غیر عدوانیه، که این غیر امانی غیر عدوانی قید موضوع باشه، خب ما اگر یه یدی رو شک کردیم آیا امانی هست یا نه، اینجا پس نباید بتونیم تمسک کنیم. اون وقت وقتی که نمیتونیم تمسک کنیم، پس قاعده یه چیز لغوی میشه، برای که ما اصلا به قاعده یه در جای میخواییم تمسک بکنیم که نمیدونیم امانی و عدوانی است یا ملکی. پس اشکالی که هست این که دو اشکال شد به آقای ناینی، یکی این که اینجور که شما میگید اصلا شک باقی نمونه، برای که اگه بدونیم ید امانی و عدوانی نیست، خب قطعا ملکیه، اینجا قاعده ید نمیخواییم، حکم ظاهری ما مورد شکه. و ثانیا اصلا تمسک به عام دیگه نباید بشه کرد، مگر این که بعد آقای حکیم میفهم، مگر این که شما بتونی او قید را یعنی عدم و کونهی امانتن یا عدوانن را به استصحاب یه جا ثابت بکنی، اینم در صورتی که حالت سابقه داشته باشه، یا اینکه استصحاب عدم ازلی را جاری بدونی. اگر شک کردیم این دست امانی و عدوانی هست یا نه، اینجا ولو حالت سابقه نداره، اما بگویم این آقا قبل از آنی که اصلا به وجود بیاد در رحم مادرش هم محقق نشده بود، دستش امانی و عدوانی نبود چون از دستی نداشت، حالا نمیدونیم دست امانی و عدوانی شده یا نه، استصحاب عدم ازلی اون وقت که به دنیا نیامده بود بکنیم، مثل استصحاب عدم قرشیه زنی که نمیدونیم ای انعقد نطفش سیدن یا غیر سید، بیاییم بگویم استصحاب عدم قرشیت بکنیم، بگیم اون روز که هنوز اصلا نطفش منعقد نشده بود که سید نبود، نمیدونیم بعد که نطفش منعقد شده است قرشیتا منعقد شده شده، استصحاب عدم قرشیت، استصحاب عدم ازلیه، اینم که خیلی از علما اشکال دارن درش و معلوم نیست اصلا استصحاب عقلایی باشه. پس خلاصه روح کلام مرحوم آقای حکیم به آقای ناینی اگه بخواد خوب روشن بشه در آقایون، اینی که من عرض کردم که مرحوم آقای ناینی واقع را با ظاهر، یعنی ید واقعی رو با ید ظاهری با هم خلط کردن، تکوینن و واقعا اینجوره، ید ملکی واقعی همونیست که امانی عدوانی نی، چون به حسب واقع ید یا امانیه یا عدوانیه یا ملکی. ید ملکی واقعی همونیست که امانی عدوانی نی، پس قهرن ملکیه. وقت این امانی و عدوانی نبودنی که به حسب واقعه مرحوم آقای ناینی اومدن چسبوندن، قید قرار دادن برای یدی که ما میخواییم اماره قرار بدیم در صورت شک. یدی که اماره قرار میدیم در صورت شک، این نمیشد بگویم قیدش این است که امانی و عدوانی نباشه واقعا. این اجازه، این خلاصه تا اینجا اشکال مرحوم آقای حکیم به مرحوم آقای ناینی، که دو اشکال که اجازه. چرا میگه آقای ناینی اینجور میگه؟ میگه موضوع حجیت یدیش که لم تکن امانیه و عدوانیه. خب تو نه تو تقرات آخه تقرات خب حالا ببین آقا اجازه بدید حالا با. شاید فرمایش آقای ناینی رو بشه بعد برگردونیم به همینی که آقای حکیم میگن. حالا ببینید اگر آقای ناینی اینجور بخواد بگه، بخواد بگه یدی که اماره قرار داده شاره و حجت قرار داده، یدی است که لم تکن امانیه و عدوانیه، اون وقت به این استصحاب عدم امانیت و عدوانیتش ثابت میشه. اگه اینجور بخواد بگه اشکال این است که اولا اگه ما بدونیم لم تکن امانیه و عدوانیه که شک نداریم دیگه اماره میخوایم چیکار، و ثانیاً تمسک به همچی یدی تمسک به آم در شبهه مصداقی خودشه و این جایز نیست. اجازه بدین. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمان که مگر این که یکیس اینجور بگه، بگه شما ما مرادمون اینه، شاید آقای ناینی هم اینو میخواست بگه، شاید حال این دیگه ایشون نمیگه، شاید آقای ناینی هم همینو میخواست بگه، که بگیم دلیل ما بر حجیت ید بناء عقلا، و در جایی که سابقه ید معلوم باشد، یعنی بدونیم ید امانی بوده یا عدوانی بوده و شک داریم تبدیل به ملکیت شده یا نه، عقلا در چنین جایی ید و اماره ملکیت نمیدونن. ما چه کنیم؟ ما بنای عقلا رو میخوایم. عقلا در اون جایی که حدوث ید براشون مشکوک باشه به چه نحویه، بنا دارن که بگن ید ید ملکیت. اما اگر حدوث ید مشکوک نیست، میدونن ید به نحو امانی و عدوانی بوده از اول، احتمال میدن بعد تبدیل به ملکیت شده باشه، در اینجا بنا ندارن عقلا که مثلا ید و اماره ملکیت قرار بدن. ایشون میفرمان بگی اگه یه همچی چیزی بگیم که نگیم موضوع حجیت یدیست که لم تکن امانیه و عدوانیه، به این عبارت نگیم، بگیم موضوع حجیت یدیست که لم یعلم سابقتها، لم یعرف سابقتها، عدم احراز سابقه قید باشد، نه لم تکن امانیه و عدوانیه. واقع و قید قرار ندیم، بلکه لم یعلم سابقتها رو قید قرار بدیم. این اشکال نداره. عقلا بگیم اونجایی که سابقه ید رو میدونیم، اینجا بنا ندارن که حکم به ملکیت بکنن. اونجایی که سابقه ید رو نمیدونی، اینجا بنا یعنی حکم کنن به ملکیت. خب همین یه لم یهرز، خب همین که دارم همجه، همین لم یهرز دیگه، خب همین که ما گفتیم دیگه. شما میگه اجازه بفرمایید، چیز تازه آخه نمیگی بابا. ببینی همون لم یهرز که من دارم میگم، شما تغییر عبارت دادی آقا. ببین آقا اجازه بدی، اگر اجازه بدن آقا، زو یدی که خلاصه امارس و حجته، یدیست که لم تکن امانیه و عدوانیه. بعد میگه این عدم امانیت و عدوانیه تو ما با استصحاب ثابت میکنی. اگه اینجور باشه وقت اشکال آقای حاکم وارده بشه. اگر آقای نانی اونجور نگه، بلکه بگه موضوع یدی که شعار حجت قرار داده، یدی که لم یهرز سابقا امانیت و عدوانیتش، یعنی به این معنی سابقه عدوانیت و امانیت نداشته باشه. لم یهرز، اگر چنونچه سابقه ید معلوم نباشد، اینجا بنای اوغلایی نیست که حکم ملکیت. اگر سابقش معلوم باشد بنای اوغلایی که اسم استصحابم نیاره. نظیر این فرمایش را در تقریرات، یعنی در تقریرات نه، در بیان خود آقا دارم، در اصولشون به قلم خودشونه. اوشون هم میفرمان که بعد از اینکه کلام آقای ناینی رو رد میکنن، بعد میفرمان که واقع مطلب این است که ما دلیلمون بر حجیت ید بنا اوغلا، باید ببینیم اوغلا تا کجا بنا دارن. اون وقت میگیم اگر ید سابقش معلوم باشد، بدونیم یدی بوده امانی یا عدوانی، یا این است که ایشون تعبیرش اینه، یا این است که در اینجا بنای اوغلا هست که حکم به ملکیت بکنم. خب مطابع بنای اوغلا میخواد استصحاب شرعا جاری باشد یا نباشد، ما کار به استصحاب نداریم. اگر در جایی که سابقه ید معلوم باشد که عدوانی یا امانی، اگر بنای اوغلا هست بر این که ید جاری کنن، ید اماره ملکیته، میخواد استصحاب شرعا جاری باشد، میخواد نباشد. و اگه بنای اوغلا نباشد، اینجا حجت نیست. باید که پس سابقه ید که باشد استصحاب جاریست یا نه ربطی به ما نداره. ما باید ببینیم بنای اوغلا در کجاها هست. در اونجایی که سابقه ید معلوم نباشد، ما میدونیم بنای اوغلا هست. اما اگر سابقه ید برای ما معلومه، میدونیم ید امانی یا عدوانی بوده، اینجا یا بنای اوغلا هست یا نی، مسئله استصحاب مطرح نی. ببینید حالا اجازه بفرمایید، اینجا ببینید اشکالی که به ذهن میاد، که البته اشکال هم نی برای توضیح مطلب، هم به مرحوم آقای حکیم و هم به فرمایش ایشون میگیم که اگر چنونچه اوغلا ید و اماره ملکیت میدونن، وقت در اون جایی که سابقه ید معلوم باشد، اگه اوغلا تشکیک کردن و بنا نداشتن، آیا جز برای این است که سابقه که هست استصحاب هست؟ سابقه اگه باشد، ایشون گفت که اسمشو نیار خودشو بیار و اینجوری است، و بگیم اگر سابقه ید معلوم باشد، بنای اوغلا نیست بر این که ید جاری کنه. مگه خب چرا؟ سابقشو اگه بدونن چرا جاری نمی کنه؟ ایشون میگه چه استصحاب جاری باشد چه نباشد، ما میگیم اگر سابقه ید معلوم باشد، اوغلا اگه تشکیک کردن در اجرای ید، آیا جز برای این است که سابقش که معلومه استصحاب میکنه؟ از لفظ استصحاب شما وحشت دارید؟ وقتی که بنا بشد عقلایی که ید و اماره ملکیت میدونن، در اون جایی که سابقش معلوم باشد گیر میکنن و بنا ندارن. ممکن چرا بنا ندارن؟ مگه سابقش معلومه. میگم خب ایش سابقش معلومه، باشه سابقش معلومه، حالاش که معلوم نیست چرا جاری نمیکنن؟ لابد خواهید گفت برای اینکه استصحاب است. پس اینکه ایشون میفرماد کان هنا استصحاب شرعی اولا، ما میگیم شما از لفظ استصحاب وحشت نکنید. وقتی که بناس عقلایی که در صورت شک یدو جاری میکنن، اگر حالت سابقه شی، حالت سابقه ید معلوم باشه، جاری نمی کنن، این جاری نکردنش لابد برای که یه چیزی پیدا شده. میگوی چون سابقهش معلومه. میگم خب سابقهش معلوم باشه، چه ربطی داره که حالا جاری نشه؟ این غیر از این است که لابد استصحاب میکنن اوغلا. پس بنابراین استصحاب جاری ها. منتها اون بیانی که مرحوم آقای ناینی کردن، اون بیان قابل خدشه بود که اگر اوشون اون تعبیر میگفت، میگفت یدی که لم تکن امانیه و عدوانیه، به اون بیان که میگفت اون وقت ما دو اشکال مرحوم آقای حکیم بهش وارد بود. اما اگه اینجور بگیم، بگیم موضوع یدی که امارس و شارع حجت قرار داده، یدیست که لم یهرز کیفیتها، لم یهرز سابقتها، به نحوه لم یهرز بگیم، برای اینکه اگر اهرز سابقتها دیگه حجت نیست. در حقیقت همینطور که ید ملکی واقعی مقید بود به اینکه امانی و عدوانی نباشه، ید ملکی واقعی یدی بود که به حسب واقع امانی و عدوانی نبود، یدیم که به حسب ظاهر اماره قرار داده شده است، اونی است که لم یهرز امانیتها و عدوانیتها. اگر چنون چه یدی است که اهرز امانیتها یا عدوانها، این دیگه اماره ملکیت نیست. اما یدی که لم یهرز، نه لم تکنو، فرق تمام رو اینه، لم تکن امانیه و عدوانیه نگیم، لم یهرز امانیتها و عدوانیتها. اگه لم یهرز امانیتها و عدوانیتها، شارع به اعتبار غلبه یا اغلا به اعتبار غلبه، این ید و اماره ملکیت قرار میدن. اگر احرز امانیتها و عدوانیتها، دیگه اماره من نداره. اما یدی که لم یهرز امانیتها و عدوانیتها، این ید اماره ملکیته. او وقت اگر چنون چه سابقه ید امانیت و عدوانیت باشد، به استصحاب احراز میشد امانیت و عدوانیتش. وقتی که به استصحاب امانیت و عدوانیت احراز شد، دیگه معنی ندارد که قاعده ید جاری باشد. بله؟ اگه حرف من رو آینه باشه، این وقت این همین است که آخر کار آقای حکیم میگه. خب میدونم ولم تکن امانیه و عدوانیه دارن مثل که بند. خیلی خوب، حالا علایه حالا اگر مرحوم آقای ناینی عدم امانیت و عدوانیت واقعی رو میخواد قید قرار بده و بعد به استصحاب درست بکنه، این درست نیست. اما اگر نه، بگیم که یدی که لم یهرز امانیتها و عدوانیتها، این مثلا موضوع اماره است. حالا پس بنابراین رو مشی که تا اینجا شد، بعید نیست کسی بگید که در اون جایی که لم یهرز امانیت ید و عدوانیتش، ید اماره ملکیت هست، اما اون جایی که سابقا امانیت و عدوانیتش معلوم بوده، به استصحاب اینجا احراز می شود امانیت و عدوانیت. حالا واقعا این قید هست، یعنی بنای عقلا اینجوریه که یدی وقتی که ید و اماره ملکیت قرار میدن، این قید لم یحرز امانیت و عدوانیت، نم قیده یا نه. باز اینجور بگیم، بگیم این قید نی، اون جایی که احرز امانیت و عدوانیت اینجا احتیاج به اماره نیست، اماره در اونجاست که شک باشه، اما دیگه لم یحرز قید نی، موضوع اماره اونجاست که شک باشه. و در ما نحنفی هم فرض شک هست، ولو سابقش امانیت و عدوانیت بوده، اما حالا شک هست. وقتی که شک باشه بازم بنای عقلا ممکنه باشه. در در فرمایش آقا حفظهم الله، مثل که هفته گذشته، در فرمایش آقا ایشون اینجوری می فرمان که در این جایی که سابقه ید معلوم باشد که به نحو امانیت یا عدوانیت بوده، این سه صورت داره. یه وقت است که من که دستمه ادعای ملکیت هم میکنم، یه وقت ساکت هم. اون وقت در این حال یه وقت است که یه مدعی دیگر یه تو کار هست، یه وقت نیست. یه وقت اون مدعی دیگر امر رو پیش حاکم هم میبره، یه وقت نمیبره. پس چهار شق داره مثلا. اگر چنانچه من که سابقه یدم معلوم است به نحو امانیت و عدوانیت بوده، ادعای چیزی ندارم، همطوری دستمه، کاریم که دلیل بر این که من ادعای ملکیت بکنم نداریم، اینجا ید اماره ملکیت نیست، چنانه هو استصحاب حال سابقه هست. این دکون دست من اجاره بوده، ماشین دست من اجاره بوده، ادعایم ندارم، اینجا اماره ملکیت نیست، استصحاب حالت سابقه. و اگر چنون چه ادعای ملکیت کردم، ماشینی که دستم اجاره بود به شما میگم این ماشین رو خریدم، یا کاری کردم که اماره ادعای ملکیته، ماشین رو دارم به شما میفروشم، اگه این جور باشد میفرمان اینجا اماره ملکیت میشه، در صورتی که مدعی تو کار می. اما اگه یه مدعی تو کار باشه، اگه یه مدعی خارجی غیر از مالک اول باشد، باز حرف من مقدمه. اگر مدعی خود مالک ماشین باشه، من میگم خریدم، اون مالک ماشین مالک اولی میگه نخیر، دروغ میگه، ماشین پیشش اجاره، اینجا میفرمان که نخیر دیگه ید اماره ملکیت نی. اگه پیش حاکم شرع هم بردیم، حاکم شرع به نفع اون شخص اول حکم میکنه، کل ذالک لبناء العقلا، ایشون میفرمان خلاصه همه اینا مال بناء العقلا. نتیجه فرمایش ایشون این میشه که اگر چنون چه سابقه ید معلوم باشد در پیش حاکم شد، یا اگه او مالک مدعی شد، در اینجاها حرف او مقدمه، ید اماره ملکیت نیست. فقط در اون جایی که مدعی تو کار نباشد و منم بگم این ماشین رو خریدم یا دارم به شما میفروشم که دلیل بر این است که مال خودمه، و حاکم شرعی دعوایی چیزی تو کار نی، در اینجا عقلا برابر ملکیت میذارن و این ید رو مقدمه بر استصحاب میدونن در حقیقت. پس فرمایشیشون این است که باید ما ببینیم بنای عقلا کجا هست، و بنای عقلا در همچی جایی که مدعی خارجی تو کار نباشه. حالا وقت در مسئله ما که زکات تو مال هست، مدعی خارجی هم نی، من هم این نه اون مدعی نمیشه، ایشون میگن قول اون مقدمه، کنه من مدعیم بازم. ایشون به فرمان در اون جایی که مدعی نباشد، پیش حاکم شرعی هم نبرده، فقط خودت باشی و خودم ادعا بکنی، بگوی این مال منه، یا داری میفروشی که اماره این است که میخوای بگی مال منه، در اینجا مانعی نداره، وقت بنابراین در مسئله ما نتیجهش این میشه که اشکال نداشته باشد فروختنش و خریدنش برای اینکه مدعی خارجی تو کار نیست. فقرا اینجا نیستن که بیان مدعی بشن بگن زکات ما رو مثلا بده. حالا این پس دوائر مدار اینیم که آیا ببینیم بنای عقلا تا کجاها هست. اگر چنون چه از بنای عقلا بگذریم، من استولا علا شیء فهو له، این عمومش بیل به کمرش خورده است که در این جاییم که حالت سابقه ید معلوم باشه بیگیره، من استولا علا شیء فهو له ظاهرا اطلاق داره. این که ما بگیم یدی اماره ملک، من استولا علا شیء، یدی که لم یهرز کونها امانیه ولا عدوانیه، این قید نی. موضوع ید البته شکه، اما لم یهرز به عنوان قید نیست تا ما بیان بگویم که به استصحاب احراز میکنیم. موضوع یدی که اماره ملکیت است، اون یدیست که ما شک داریم به چه نحوه حالت سابقش میخواد معلوم باشه میخواد نباشه. من استولا اطلاق در همه اینا رو میگیره. حالا باشد بازم آین دقت کنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.